آن این روزها در 8 بخش مختلف توی مریوان داره برگزار میشه. این جشنواره شامل مسابقه ایران، دیگر گونه های اجرایی، نمایش های آینی و سنتی، مسابقه تئاتر ملل، تئاتر کودک و نوجوان و بخش مهمان، همینطور بخش پژوهش و کارگاه های آموزشیه. خانم مریم منصوری با مقاله تبیین پدیدار شناسی مکان وقوع شر در قصص کتب مقدس برای مکانیابی همسان در تئاتر محیطی در بخش های پژوهش و مسابقه ایده پردازی شرکت کرده و جزء برگزیدگان هم هستند. حالا خود خانم منصوری درباره شرکتشون در جشنواره و موضوع مقالهشون به رادیو کتاب توضیحاتی دادند. لطفاً بشنوید.
با سلام خدمت مخاطبان برنامه رادیو کتاب و مخاطبان فرهیخته رادیو فرهنگ، من مریم منصوری هستم که با مقاله تبیین پدیدارشناسی مکان وقوع کنش شر در قصص کتب مقدس برای مکانیابی همسان در تئاتر محیطی در 14 دوره از جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان در بخش پژوهش شرکت کردم و این پژوهش از برگزیدگان این بخش از جشنواره توسط هیئت داوران شناخته شد. موضوع پژوهش من با توجه به این که تئاتر محیطی هست، به تئاترهای میپردازید از سالن‌های نمایش بیرون میان و به طور کلی در هنر تئاتر، چه تئاترهای سالنی و چه تئاترهای بیرونی یا محیطی یا خیابانی که از سالن‌های مرسوم تئاتری بیرون میان، مسئله مکان مسئله مهمی هست. به طور کلی از یونان باستان تئاتر به محلی گفته می شود که نمایشگران و تماشاگران برای دیدن و اجرای نمایش در اونجا دور هم جمع می شن. پس تئاتر مثل هنرهای تجسمی نیست یا مثل موزیک نیست که شما یه جایی ضبط بکنین موسیقی رو و بعد هر جای دنیا بتونین اون رو پخش بکنین و شنونده ها گوش بدن. تئاتر یک هنر زنده است که وابسته است به حضور تماشاگران و گروه اجرایی توامان در یک مکان مشخص. اما موضوع مکان در تئاترهای خیابانی، در تئاترهای محیطی و به طور کلی در تئاترهای بیرونی که از سالن‌های نمایش بیرون میان بسیار بسیار اهمیت داره. چرا؟ به دلیل اینکه گروه اجراگران و از همه مهمتر کارگردان با مکانی که انتخاب میکنه به نوعی در واقع داره بر نوع تأثیرگذاری تئاتر خودش تاکید میکنه و در ضمن اینکه مکان در تئاتر محیطی به نوعی طراحی صحنه فضای نمایشی اون رو هم بردوش میکشه. از سوی دیگه در واقع من اومدم مکان وقوع کنش شر رو در قصص کتب مقدس بررسی کردم. چرا کنش شر؟ به طور کلی در درام ما با جدال خیر و شر مواجه هستیم و اصولا این کشمکش و ستیز هست که باعث میشه درام شکل بگیره. و چرا کتب مقدس؟ بخاطر اینکه کتب مقدس قدیمی ترین روایات جهان هستند و اگر از منظر یونگی بخوایم نگاه کنیم، در واقع روایت های کتب مقدس که من توی این پژوهش به عهد قدیم، عهد جدید، انجیل متا، چون میدونین که انجیل عیسی روایت‌های متفاوتی داره و من برای این پژوهش فقط روی روایت‌های انجیل متا کار کردم به عنوان کیس استادی و بعد قرآن. به طور کلی در کتب مقدس و قصه هایی که در کتب مقدس روایت میشه این ویژگی یونگی رو دارن، یعنی ویژگی کهن الگویی، به خاطر اینکه قدیمی ترین روایت ها هستن و به خاطر بار مذهبی که دارن تاثیرگذاری بیشتری بر انسان ها دارن و این تاثیرگذاری امکان داره اصلا به نوعی، باز اشاره میکنم اگر ما بخوایم از منظر یونگی نگاه بکنیم، به نوعی این تاثیرگذاری اونقدر قدیمیه و ریشه تاریخی داره که این باعث میشه در ناخودآگاه بشری تاثیر بذاره. به همین دلیل هستش که این قصه ها حتی و روایت های مذهبی بر انسان هم تاثیرگذاری بیشتری دارن. مثلا داستان حضرت یوسف که در قرآن به عنوان احسن القصص ازش یاد میشه و قصه هستش که در واقع بیشترین پرداخت داستانی رو در قرآن داره. توی این قصه یوسف زلیخا کجا در چه موقعیت مکانی به یوسف پیشنهاد میده؟ برادران یوسف برای اینکه یوسف رو گم کنن کجا میبرنش؟ زندان برای یوسف آیا موقعیت شر هست یا موقعیت خیر هست؟ تمام اینها و ویژگی هاشون رو اگر یک کارگردان تئاتر محیطی بهش احاطه داشته باشه میتونه، چون فکر کن این کهن الگوها فقط در مورد مکان نیست، در مورد موضوعهای داستانی هم هست. ما با موضوعهای محدود داستانی متفاوت هستیم که رنگهای متفاوتی در طول زمان به خودشون میگیرن. در نتیجه با انتخاب موضوعهای داستانی مشابه با موقعیت‌های کهن‌الگویی قصه‌هایی که در کتب مقدس اومده و انتخاب مکان‌های نزدیک به ویژگی‌هایی که در این قصه‌ها بهشون اشاره شده، به نوعی کارگردان میتونه عرض بکنم که بر تأثیرگذاری پدیدارشناسانه اثرش تأکید بیشتری بکنه. و مهمترین نکته این هستش که تئاتر به خاطر زنده بودنش این تأثیرگذاری پدیدارشناسانه که معطوف هست بر حضور یک فرد انسانی با تمام حواس و ویژگی‌های زنده‌ای که داره و تأکید پدیدارشناسان به دریافت و حضور زنده یک موجود انسانی در یک موقعیت مکانی و زمانی واحد، به این ترتیب کارگردان میتونه بر اثرگذاری بیشتر کارش بر مخاطب تأکید داشته باشه و در واقع به نفع کارش از این ویژگی‌ها استفاده بکنه.
شما صحبت‌های خانم مریم منصوری رو درباره شرکت در بخش پژوهش جشنواره بین‌المللی تئاتر مریوان شنیدید. این بخش رو سهیل رضایی برای ما آماده کردند. ساعت 20:37 دقیقه است. ذره بین. بسیار خوب، این بخش هم همراه هستیم با کارشناس برنامه آقای شاهرخی نژاد.
خانم گورکای، اینقدر که فرهنگ ما شفاهی هست، بعضی وقتا یک کتابایی نظرمو جلب میکنه، مثل کتاب 13 به اضافه 1.
بله.
که امیر عبدالحسینی نوشته
در مورد چیه؟
در مورد خودشونه، خیلی واسه هم جالبه به خاطر اینکه نه اینکه در مورد زندگی نامشون، در مورد فعالیت‌های هنریشون و هنرمندان دیگری در مورد تاثیرگذاری بعضی از مثلا خود آقای عبدالحسینی نوشتن، مثل آقای خسرو سینایی، مثل محمد رضا زائری، مثل کامبیز درنبخش، زنده یاد احمد رضا دالوند، لوریس چکناواریان، و در واقع اومدن در مورد امیر عبدالحسینی نوشتن که چه تأثیراتی رو گذاشته به خاطر کارهای اجرایی که انجام داده سالها، و جشنواره هایی رو برگزار کرده، طراح فصلنامه هنر تجسمی حوزه هنری بودن، مدیر واحد گرافیک کامپیوتر مرکز هنر تجسمی بودن و خیلی کارها کردن، مدیر هنری خانه کاریکاتور ایران بودن ایشون. و این شکل خب اینا شاید خیلی وقتا به یاد شاید نسل‌های بعدی نمونه و حتی کسایی که هم دوره آقای عبدالحسینی باشن به خاطر پرکاری ایشون اصلا فراموش کنن که چه اتفاقی افتاده.
بله.
این جنس از نوشتار و بردن این فرهنگ شفاهی به سمت مکتوب کردن و مستند کردن فعالیت‌های هنری یک دهه دو دهه به نظرم جذاب بود و فکر کردم که بد نیستش که تو بخش ذره‌بین با امیر عبدالحسینی صحبت کنیم در مورد کتاب 13 به اضافه.
خیلی عالی. همکاران هم اشاره میکنن که تماس تلفنی ما برقرار هست با جناب عبدالحسینی. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. آقای عبدالحسینی صدای ما رو میشنوید؟ خب همکاران باید زحمت بکشن و تلاش کنن دوباره برای برقراری مجدد این تماس تلفنی. فکر میکنم حالا دیگه آقای عبدالحسینی صدای ما رو بشنون. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان خوب و عزیز برنامه.
متشکرم.
آقای عبدالحسینی منم سلام عرض میکنم خدمتون. نمیدونم که توضیحات ابتدایی بنده رو شنیدین یا خیر. در مورد
سلام و درود بر شما، متاسفانه نشنیدم توضیحات.
خب من در مورد این صحبت کردم که شکل این نوشتار این کتاب برای من جذاب بود، 13 به اضافه 1، این که هنرمندانی در مورد فعالیت‌های شما و در مورد خودتون و تاثیرگذاریتون تو کارهای اجرایی که در زمینه هنر تجسمی و حتی فیلم انجام دادین مطلب نوشتن. ایده اصلی این کتاب از کجا شروع شد و این هنرمندان برای از چه منظری و از چه زاویه‌ای انتخاب شدن که مطلب بنویسن؟
عرض کنم خدمت شما که چندی پیش خدا رحمت کنه استاد احمد رضا دالوند از هنرمندان بزرگ و از منتقدین بزرگ در عرصه هنرهای تجسمی پیشنهادی کرد به من که مجموعه آثار، مقالات، یادداشت‌ها و نقدهایی رو که تو این سالها نوشتم و منتشر شده و بعضی هاش هم به گونه ایه که خیلی از اهالی هنر دسترسی بهش ندارن، مثل کتاب دیوان شرقی غربی گوته به تصویرسازی هانس مارک نشنال گالری برلین چاپ کرده و چون به زبان آلمانی منتشر شده در ایران هیچ کدوم از اهالی هنر دسترسی نداشتن به اون مقاله، جناب آقای دالوند خدا بیامرز پیشنهاد کرد که مجموعه مقالات رو انتخاب بهگزینی کنم و در قالب یک مجلد چاپ برسونم. کتاب رو که جمع‌آوری کردم در 5 فصل تقسیم بندی کردم. فصل اول شد برای هنر، فصل دوم برای هنرمند شامل مطالبی که در نقد هنرمندان نوشته بودم، فصل سوم برای رویدادهای هنری مطالبی که نقد رویدادها و فعالیت‌های هنری بود
بله.
فصل چهارم برای معیشت هنر که به حوزه اقتصاد هنر می‌پرداخت. فصل پنجم برای هنرهای تجسمی، مقالات قدیمی من بود که در نشریه هنرهای تجسمی منتشر شده بود و مورد استفاده دانشجویان هنر قرار می‌گرفت.
هنر تجسمی که حوزه هنرهای
حوزه
هنری منتشر می‌کرد.
بله بله. منتشر می‌کرد و من قائم مقام ایشون بودم در اون نشریه.
بله.
به پیشنهاد آقای دالوند من این کتاب رو جمع و جور کردم. بعد دیدم چون بیشتر مطالب کتاب بارها و بارها منتشر شده، پیشنهادی مبنی بر این بود که حالا یه خود روی مقدمه ها کار کنم و مقدمه ای رو اهالی مختلف هنر بنویسن و تصمیم بر این گرفتم که عنوانی برای کتاب انتخاب کنم، 13 به علاوه 1، شامل 13 مقدمه و یک مقدار سخن هنری و از هنرمندان حوزه های مختلف در عرصه تجسمی، سینما، تئاتر، موسیقی و ادبیات خواهش کنم کتاب رو بخونن و هر کدوم یک مقدمه‌ای برای این کتاب بنویسن.
درست.
تأکید دیگرش مبتنی بر این بود که مقدمه نویسی و دیباچه نویسی یکی از موارد مهم تاریخ کتابت ماست که مورد کم توجهی قرار گرفته. یعنی سالهاست دیگه مقدمه و پیشگفتار کتاب‌ها رو نمی‌خونن و مستقیم میرن سر اصل مطلب. یه خود تأکید بر این بود که حالا روی مقدمه و دیباچه هم توجهی بشه و برای همین استادان رو انتخاب کردم که مطالب خواندنی بنویسن و خود این کتاب رو تبدیل کنه به یک شکل جدید، به یک قالب جدید که مقدمه نویسی توی اون شاید از اصل کار اهمیت بیشتری داشته باشه.
درست. آقای عبدالحسینی، 4 صفحه سفید در این کتاب وجود داره، دلیلش چی است؟
عرض کنم خدمتتون که یکی از مقدمه ها رو خیلی دلم میخواست که زنده‌یاد دکتر عبدالمجید حسینی راد از بزرگان و استادان هنر تجسم بنویسه، چون سالها هم افتخار داشتم با ایشون هم نشین و مأنوس بودم. چون دیگه در قید حیات نبودن، به احترام این استاد من 4 سفر رو سفید گذاشتم که جای مقدمه این استادم خالی بمونه.
اگر اشتباه نکنم آقای حسینی راد اولین دبیر نیو آرت موزه هنرهای معاصر بودن، درسته؟
بله همینطوره. بله همینطور. اولین نمایشگاه هنر جدید رو آقای دکتر حسینی راد دبیری می‌کردن، آقای دکتر کفشیان مقدم و دوستان دیگه، آقای نظام الدین امامی فر و بنده حقیرم در خدمتشون بودیم و کمک می‌کردیم برای این رویداد.
درست. آقای عبدالحسینی، حالا وسط پرانتز، این مجله هنرهای تجسمی حوزه هنری فصلنامه عجیب غریبی بود واقعا اون سالها که منتشر میشد. چه اتفاقی واسش افتاد؟
عرض کنم خدمتتون من از روزهای اولیه این نشریه باهاش همکاری داشتم، زمانی که آقای دکتر مصطفی گودرزی
بله.
این نشریه هنرهای تجسمی رو اندازی کرد. در ابتدا به عنوان فصلنامه بود، از شماره 1 تا شماره 11، از شماره 11 تا شماره 20 ماهنامه و تمام رنگی منتشر شد.
درست.
که بعد رفتن آقای دکتر گودرزی از حوزه هنری، در مدیریت جدید آقای دکتر عبدالمجید حسینی راد سردبیری این نشریه رو پذیرفتند و از شماره 21 تا شماره 28 هم باز به شکل فصلنامه تمام رنگی در یک قالب جدید منتشر شد. دیگه بعد از اون که آقای حسینی راد به رحمت خدا رفت، نشریه متوقف شد و منم از مجموعه حوزه هنری جدا شدم. گاهگداری دیدم و شنیدم که حالا به شکل جست گریخته در قالب‌های مختلف منتشر میشه، اما فکر میکنم که دیگه این هم مثل سایر نشریه‌های خوب تخصصی از گردونه چاپ و انتشار خارج شده و دیگه مدت‌های زیادی که منتشر نمیشه.
بسیار. آقای عبدالحسینی، برگردیم به کتاب 13 به اضافه 1. فکر میکنین چقدر برای نسل جدیدی که با هنرهای تجسمی سر و کار داره، خوندن نقد های مثلا تقریبا میشه گفتش که مال 2 دهه پیش میشه دیگه اگر اشتباه نکنم،
بخشش بله
بله بخشش تقریبا مال 2 دهه پیشه، چقدر واسه شون جذاب هست؟ فکر میکنید چقدر لازم هست از این دست کتاب ها باز هم منتشر بشه توسط دیگر منتقدینی که تو این حوزه فعالیت میکردن؟
ببینید به هر حال نقد اساس کار هنره، یعنی همیشه هنر و هنرمند با نقده که دوام و قوام پیدا میکنه و کارش دیده میشه و به منصه قضاوت گذاشته میشه. بخشی از این مطالب که حالا قدیمی ترینش همون مطالبی یکی در حوزه تجسمی بود، در نشریه هنرهای تجسمی منتشر، مربوط به 2 دهه قبل، مطالبیه که علارغم اینکه زیادی ازش گذشته، ولی میدیدم که دانشجویان هنر در مقاله هایی که مینوشتن، در پایان نامه هایی که مینوشتن، به عنوان رفرنس بهش مراجعه می کردن. دلیلش این بود که با اینکه این مطالب قدیمی بود و تاریخ مطرح داشت، ولی مطلب جدید جایگزینی در این حوزه ها وجود نداره. مثلا در عرصه گرافیک تلویزیونی من این مطلبی که نوشته بودم، مقاله‌ای که نوشته بودم مربوط به سالها قبل، هنوز که هنوز استفاده میشه، چون رپرس و منبع جدیدی در این حوزه وجود نداره.
بله.
یا در عرصه گرافیک محیطی همینطور، یا یه مطلبی نوشته بودم در مورد ارتباط هنرهای تجسمی و سینما. فکر میکنم یک بخشش مبتنی بر اینه که مطلب جایگزین جدید نداریم و طبیعتا دانشجویان وقتی میخوان به حوزه های تخصصی ورود پیدا کنن جستجو میکنن و بعضی از این مقاله هایی که حالا قدیمی هم هست به عنوان مبنا قرار میدن. ولی بخشی از مطالب کتاب مطالب جدیدتریه، مثل مطالبی که برای رویدادهای هنری است، چه شامل رویدادهای هنری همین 4-5 سال اخیره، یا نقدی بر هنرمندان، یا نگاهی به واکنش های هنرمندان، مثل مطلبی که برای استاد حسین علیزاده نوشته شده یا مطلبی که برای استاد آیدین آقداشون نوشتم. اینها در واقع با بستگی به فراخور فعالیت اجتماعی اون هنرمند یا نگاه به رخدادهای اون هنرمند ظرف یکی دو سال اخیر نگاشته شده.
بله. آقا من فقط یه سوال بپرسم خارج از کتاب، اون که شما انقدر فعالیتاتون گسترده بوده، الان شما کجا مشغول هستین به کار؟
عرض کنم خدمتتون، در خدمت جامعه هنری هستم و به شکل خصوصی در مجموعه هنری فعالیت میکنم.
بسیار عمالی، خیلی خوشحال شدیم با تو
مفتر. ارادت میکنیم هر جا که هستید.
سلامت باشید، ارادت مندم. خیلی
سپاس
ممنونم.
خدا
حافظ شما.
خدا نگهدار شما. بله، گفتگو با آقای عبدالحسینی، نویسنده کتاب 13 به اضافه 1، پایان بخش برنامه امشب رادیو کتاب بود. از شما خیلی متشکرم آقای شاهرخی نژاد به خاطر حضور و همراهیتون.
ممنونم. خیلی دلم خواست که بیشتر در مورد مرتضی ممیز صحبت کنیم که نشد. باهاتون خدافظی میکنم.
متشکرم. دوستان عزیز شنونده، از شما هم سپاسگزاریم که در این برنامه رادیو کتاب با ما همراه بودید. لحظه های شما لبریز از آرامش و خداحافظ.
سپاسگزاریم از همکاران گرامی که برنامه رادیو کتاب رو به طور مستقیم به شما تقدیم کردند. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام به شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، مخاطبان ارجمند اهل فرهنگ، هنر، کتاب و کتابخوانی. آسیه حیدری هستم، با یک گفتارش دیگه در خدمت شما هستم. اما این گفتگو رو دارم از دو تا نوجوان پرسجو می‌کنم. دو تا نوجوانه حدود 10-12 ساله. سلام به شما.
سلام.
اسمتون چیه؟
امین.
آقای امین، کلاس چندی؟
من هفتم میرم هشتم.
هفتم میری هشتم. شما چی؟ سلام.
سلام.
شما اسمتون چیه؟
من عرفان.
آقا عرفان چند سالته؟
14 سال.
14 سال، یعنی کلاس
8.
خب بریم سر اصل مطلب. آقای عرفان، درسته؟ آخرین کتابی که خوندی چی بود غیر درسی؟
غیر درسی یه دونه رمان کنجکاوی بود. یه چیزی باید پیدا می‌کردیم، توی باد سفر جابجا می‌کردیم تا معماد بفهم.
معماد فهمیدی؟
بله.
خوب بود؟
بله، جالب بود.
جالب بود. غیر از درس خوندن چه کتابی بیشتر می‌خونی؟
کتابای اگه باشه ورزشی.
ورزشی؟ مثلا چه جور کتاب ورزشی می‌خونی؟
زندگی‌نامه بازیکن.
آفرین، به بازیکن‌ها علاقمندی؟
بله.
زندگی نامه‌شون رو وقتی می‌خونی چه حسی به شما میده؟ چه چیزهایی رو یاد می‌گیری؟
که چطور مثلا جایگاه الانشون رسیدن و هدفی که داشتن از که من الگو میگیرم که کار رو انجام بدم.
آفرین به شما. چقدر مهمه نوجوانای مثل شما الگو بگیرن و این الگوها رو مطالعه کنن، حالا تو زمینه ورزشی، تو زمینه های ادبی، تو زمینه های متفاوت دیگه.
الگو باید بگیرن دیگه.
چقدر مهمه این الگو گرفتنه؟
بستگی داره که چی باشه.
مثلا شما بیشتر فوتبال دوست دارین؟
بله.
و چقدر خوندن این کتاب روی شما تاثیر گذاشت؟
زیاد. گرفتن راهمو چطوری برم.
یعنی تاثیر گذاشت برای اینکه بفهمی راهتو چطور باید بری.
بله.
خیلی خوبه. خیلی خوب. بعضی بچه‌ها میگن ما کتاب نمیخونیم. فکر میکنین چرا کتاب نمیخونن؟
حوصله‌شون فکر کنم نمیرسه. بعد کارهای دیگه میرن با کامپیوتر و وسایل الکترونیکی میسونن.
ببینم دوستت چی میگه. خب شما؟
من کتاب نمیخونم ولی تو قسمت ورزش علاقه‌مندم.
شما به ورزش علاقه‌مند؟ بله. مثل دوستت؟
بله همینطور.
حالا زندگی نامه یه ورزشکار رو خوندی؟
من نه ولی خب میدونم دیگه. بالاخره ما خودمون دوست داریم یه فوتبالیست چی مثل اونایی که ازش الگو بگیریم.
آفرین. خب خوندن زندگی نامه خیلی میتونه مهم باشه. من خودم کودک بودم خیلی خوندم زندگی نامه بزرگان رو. حالا غیر از فوتبالی ها چی بیشتر میخونی؟
من والا کتاب نمیخونم ولی خب علاقه مندم ولی حوصله‌ام نمیکشه بخونم.
حوصله‌ت نمیگیره کتاب بخونی؟
بله.
تو هیچ کتاب رمانی داستان چیزی نخوندی؟
من نه.
اصلا
رمانی علاقه ندارم بهش.
کتاب تاریخی؟
نه.
تاریخی هم علاقه نداری؟ هیچی علاقه نداری؟
یعنی دوست دارم نمیخوام اصلا بخونم، حوصله‌ام نمیشه.
فیلم نگاه میکنی؟
فیلم بله.
خب فیلم ها بیشترشون بر اساس متن دیگه، بر اساس یک نوشته هستش.
بله همینطوره. بله.
چرا پس کتاب رو نمیخونی؟ میتونه لذت بخش باشه من فکر میکنم.
درسته ولی خب بعضی خب علاقه دارن، بعضی علاقه ندارن، بستگی داره به خود آدم دیگه.
پدر مادر کتاب میخونن؟
نه
نمیخونم.
ولی خواهرم علاقه من به کتاب میخونه.
چند سالش خواهره؟
دو قلوی ما 14 سالش.
اه چقدر بل. جالب. اون دو قلوه کتاب علاقه منده و شما نیستی.
بله.
خب یه بار بشین ببین چیزی که اون میخونه لذت میبره، یه بار امتحانی شما شروع کن بخوندن.
کتابو باز میکنم، صفحشو میبینم، میدونم در مورد چیه ولی خب میذارم سری کنار، دو دقیقه هم نمیکشه.
خب معمولا تو همه کارات همینجوری هستی، سری میذاری کنار کارو؟
واقعیتش بله. الان من فوتبال میرفتم گذاشتم کنار فعلا.
خب
به همه چی علاقه من نه ولی
یعنی پیگیری نمی‌کنم.
بله پیگیری نمی‌کنم. بله.
خب میتونی به ذهن دستور بدی که پیگیری کنی. مثلا برای مثال شما یک کتابی که خیلی تعریفش رو می‌کنن بگیر دستت و شروع کن بخوندن و به خودت بگو باید تا پایان بخونم. ببین اگر لذت بردی راه رو ادامه بده. ان شاءالله که اولین کتاب رو انتخاب درستی داشته باشید، بخونید و لذتشو ببرید.
گفتارش با ما منتشر شد.
یه آلیس بدین.
کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوبین گردی یادته که باشید چه وزه ای داشت چه میچسبید. جوبین ریحون بخور نوش جون، جوبین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون. آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
رادیو فرهنگ،
صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.